بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 287 سطر 10. و ایزن کثیر من المعانی یوز فی العلوم وضعا مثل الوحدت فی علم العدد فلا یقاس بالبرهان علی وجوده بل یوز وضعا. و ربما اقنع فیه به کلام جدلی و استقرا. کلام ارسطو رو نقل کردیم که می گفت چه نوع برهانی می تواند تنبیه باشد بر تعریفات. ایشون گفت برهانی که اکبر در اون برهان عارض بر اصغر باشد و این عروض علت داشته باشد و علت که از جنس علل مادی و سوری است حد وسط واقع شده باشد. خب اینو خوندیم جلسه گذشته. من مثال برای این کلام ارسطو نیاوردم، ولی تو این جلسه مثالشو عرض میکنم. کل شجر فهوه جسمون فهوه جسمون ینمی. و کل جسم ینمو فهو یختزی فشجر یختزی. شجر اصغره، یختزی اکبره. یختزی نسبت به شجر عارضه، یعنی اکبر نسبت به اصغر عارضه. و علت عروضش جسمون ینمو هست که حد وسط قرار گرفته. علت عروض اقتضا این است که جسمی است که نمو میکنه و این علت از جنس علت مادی و سوریه. جسمون ماده، ینمو صورت. خب حالا ما این برهان رو به دست میاریم، ترتیبش میدیم، تنظیمش میکنیم، ازش میتونیم حد شجر رو به دست بیاریم. از شجر جسمون ینمو، از خود حد وسطش میتونیم تعریف رو به دست بیاریم، تعریف شجر رو به دست بیاریم. حالا اگه بخوام تعریف اقتضا رو به دست بیاریم، میگیم که مثلا الاقتضا عملون لجسم ینمو. عملیست که برای چنین جسمی اتفاق میفته. حالا شاید مثال شما، خودم مثال درست کردم، شاید مثال حالا یه جاییش مطلوب خیلی نباشه، ولی در هر صورت اون مفاد کلام ارسطو رو توضیح میده، یه خود روشن ترش میکنه. حد وسط باید یه جوری گفت دیگه، باید از جنس عللی باشه که علل داخلی هست، جنس و فصل هست، یا ازش رو میشه جنس و فصل رو به دست آورد. ما مثلا ماده و صورت هست. بعد یه مورد رو استثناء کردیم، نه استثناء کردیم، کلام خود ارسطو خارجش میکرد که ما در پایان جلسه قبل خوندیمش با این عبارت اما ما لا علت لفی وجود ذاتی مطلقه و لشین، که این یادتون هست توضیح دادیم که در این مورد ما برهان داشتیم ولی حد و از جای دیگه به دست می آوردیم. از این نه اشتباه گفتم، در این مورد اصلا برهان نداشتیم، در این مورد اصلا برهان نداشتیم و ما حد و از جای دیگه به دست می آوردیم. حالا مورد دوم میخوام ذکر کنیم، اول بحث امروزمونه. در مورد دومم ما برهان نداریم ولی در این حال حد به دست میاریم، اونجا از جای دیگه. در مورد اول، موردی که ما مطرح کرده بودیم اصلا برهان نداشت، نه ما برهانش رو اقامه نمی کردیم، اصلا جای اقامه برهان نبود، با وجود این حد کسب می شد. در این موردی که الان می خوام ذکر کنیم، شاید جای اقامه برهان باشه ولی ما اقامه برهان نمی کنیم. امری رو در ابتدای علمی به عنوان اصل موضوع می پذیریم، به عنوان اصل موضوع امروری میپذیر. این امر در علم مربوطه به خودش برهان داره، در اونجا اثبات میشه. اما تو این علمی که ما فعلا مورد استفاده قرارش دادیم، برهان برش اقامه نمی کنیم. معنی اصل موضوع همینه دیگه، معنی اصل موضوع اینه که در جای دیگه برش برهان اقامه میشه، ولی اینجایی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم برهان نداریم. خب اصل موضوع است، پس بی برهان آمده. با وجود این ما میتونیم اون چیزی رو که اصل به عنوان اصل موضوع قبولش کردیم تعریف کنیم، حد براش بیاریم. این حد از کجا آمد؟ از برهان نیامد، چون برهانی ما نیاوردیم تو اینجا. حالا در جای خودش آمده ولی اینجا نیاوردیم. با اینکه برهان نیاوردیم، به عنوان اصل موضوع این شی رو نهادیم و جعل کردیم، میبینیم که حدشو میتونیم بیاریم. این حد مستفاد از برهان نیست. پس داریم جاهایی که برهان نباشد و حد حاصل بشود. بنابراین میتونیم بگیم توقع نداریم هر حدی رو از برهان به دست بیاریم. همونطور که در جلسه گذشته گفتیم مواردی که برهان نداریم میتونیم حد به دست بیاریم، حالا میگیم مواردی که برهان اقامه نکردیم، نه که نداریم، برهان اقامه نکردیم بازم میتونیم حد به دست بیاریم. پس نتیجه میگیریم که این چنین نیست که همه حدها را ما از طریق برهان دست آورده باشیم، بلکه میشود حدی از جای دیگه به دست بیاریم. حالا اونجا کجاست؟ خودشون بعدن یه فصلی رو تنظیم میکنه برای اینکه به ما بگه حد از کجا به دست بیاریم، که از راه ترکیب و اینها به دست میاد، که انشالله وقتی رسیم اینجا عرض خواهم کرد. بله بحث اون حد حقیقی
نیست.
چی؟ از اصل موضوع حد به دست نمیاریم، خود اون اصل موضوع رو میخوام محدودش کنیم، اونو میخوام تعریف کنیم. بر یه چیزی که اصل موضوع ما برهان اقامه نمی کنیم، ولی همون اصل موضوع رو که برهان برش اقامه نکردیم تعریف میکنه. اصل موضوع رو از جای دیگه تعریف میکنه. یه چیزی رو به عنوان اصل موضوع، به عنوان موضوع وضع میکنیم، ایشون میگه وضع میکنیم، وضع میکنیم یعنی بدون برهان جعلش میکنیم، قبولش میکنیم. برهانی الان در دست ما نیست، ولی در این حال همین اصل موضوع رو تعریف میکنیم. این تعریف مسلم از برهان گرفته نشده، چون برهانی در اختیار ما نبوده. من حالا عبارتی بخونه، مثال هم خودش میزنه، مثال میزنه به عدد. در علم حساب شما عدد رو اثبات نمی کنید، عدد تو علم الهیات اثبات میشه. تو علم حساب ازش به عنوان یه اصل موضوع استفاده می کنید، ولی تو همون علم حساب تعریفش می کنید. این تعریف از کجا آمد؟ از برهان گرفته نشد، برهانش تو الهیات بود. اونجا می تونید حد و استخراج کنید از برهانش، ولی الان برهان در اختیار ما نیست. تو علم حساب هستیم، تو علم الهیات نیستیم. تو علم حساب این برهان در اختیار ما نیست، تو همون علم حساب این عدد رو تعریف میکنیم، تعریفی که از برهان گرفته نشد. و ایزن صفحه 287 سطر دهم و ایزن نشون میده که مورد دومی رو مخاطب کنه. مورد قبلی موردی بود که قیاس اصلا نداشتیم، حد و کسب میکردیم. این مورد قیاس اقامه نکردیم، حالا چه داشتیم چه نداشتیم قیاس اقامه نکردیم و در این حال حد داده این کسب میکنیم. ایزن یعنی مورد دیگر. کثیر من المعانی حال به عبارت دیگه در مورد قبل حلیت واضح بود، برهان نمیخواست. در این موردی که الان بخونیم حلیت واضح نیست، برهان میخواد، ولی ما اعتماد میکنیم به برهانی که در جای خودش آوردیم. حلیت رو به عنوان اصل موضوع میپذیریم. و ایزن کثیر من المعانی یوزع فی العلوم وضعا، در علوم نهاده میشن، یعنی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشن. بسیاری از معانی توی علمی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشن و برهانشون به علم دیگه حواله داده میشه، مثل وحدت در علم عدد که برهانش در علم الهیات و فلسفه خاص میاد. فلا یقاس بالبرهان علی وجوده. فلا یقاس بالبرهان یعنی به وسیله برهان قیاس بر وجود این اصل موضوع یا کثیر من المعانی آورده نمیشه. فلا یقاس بالبرهان یعنی قیاس برهانی اقامه نمیشه. لا یقاس یعنی قیاس اقامه نمیشه، بالبرهان یعنی به نحو برهان، یعنی قیاس برهانی. قیاس برهانی بر وجود این کثیر من المعانی اقامه نمیشه، بل یوزع وضعاً، بلکه این کثیر من المعانی وضع می شود به صورت یک وضعی، یعنی به عنوان اصل موضوع پذیرفته میشه. بعد خط بعد نگاه کنید، ولکن ذالک یا لا یتعذر تهدیدو. ذالک یعنی این کثیر من المعانی با اینکه قیاس برش اقامه نشده بلکه فقط وضع شده، لکن ذالک یعنی این کثیر من المعانی که قیاس برشون اقامه نشده، لا یتعذر تهدید و تهدید و آوردن حد براش متعذر نیست. ما میتونیم از جای دیگه حد بیاریم، پس حد رو آوردیم بدون اینکه از قیاس و برهان استفاده کنیم. بعد یه مورد دیگر هم اضافه میکنه که این مورد من دیگه جدا نشدم. مورد قبلی که الان خوندیمش که مورد دوم بود، اصل موضوع بود، این موردی که الان میخواد اضافه کنه اینم داره ملحق میکنه به اصل موضوع، لذا جدا من حسابش نکردم. با کلام جدلی نه با برهان یه امری رو تعریف میکنه، یه معنای رو تعریف میکنه، اشتباه گفتن تعریف میکنه، اثبات میکنه. با جدل یه معنای رو اثبات میکنه، نه با برهان. یا با استقرار اثبات میکنیم وجود یه امری رو که به حد اقناع ثابت میشه، نه به حد یقین ثابت بشه. چون میدونید استقرا حد اکثر اینه که ما رو قانع کنه، نه ما رو صاحب یقین میکنه، ما رو قانع میکنه. ما با استقرا یا با کلام جدل قانع میشیم، برهانی در اختیار ما نیست. با وجود این میبینیم که اون شیئی رو که با استقرا به وجودش قانع شدیم یا با کلام جدلی به وجودش قانع شدیم، اون شیء رو داریم تعریف میکنیم. این تعریف از برهان گرفته نشده، از جدل و استقرام که نمیشه گرفت. پس از برهان نگرفتیم، لااقل بگید از جدل گرفتیم، از استقرا گرفتیم، حالا یا شاید از اونم نگرفتیم. نمیخوام بگیم از کجا گرفتیم، میخوام بگیم از برهان نگرفتیم. و ربما اقنع فیه، ضمیر فیه برمیگرده به کثیر من المعانی، چه بسا در این معنا قانع گردانده می شود به وسیله کلام جدلی یا وسیله استقرا. اقناع قریبا، اقناع قریبا مفعول مطلق نوعی برای اقناع است، یعنی با کلام جدلی یا با استقرا ما اقناع می شیم. اقناع قریب، اقناع قریب یعنی اقناعی که بیگانه از نفس ماست، یعنی جا نمی افته. خودش اقناع غریب رو معنا میکنه، لیس من شرط تعلیم. این لیس من شرط تعلیم تفسیر اقناع غریبه، چون تعلیم اینه که شخصی رو که میخوای تعلیم بدی قانع کنی. شرط خطابه قانع کردن، اما شرط قانع کردن نیست که توش احتمال خلاف هم باشه، شرط خطابه. این هر کسی رفت منبر موعظه کرد، شنونده ها رو قانع میکنه، چون به قناعتش هم احتمال خلاف توش هست، اون اشکالی نداره، چون موظف نیست که تعلیم بده. اما در جایی که ما آماده تعلیمیم، باید متعلم رو قانع کنیم، اقناع یقینی. یا اگر اقناع یقینی نشدیم، اقناع غریبه. پس اقناع غریب شرط تعلیم نیست، اقناع یقینی شرط تعلیمه. این اقناع غریب به درد خطابه میخوره، به درد موعظه میخوره، به درد جاهایی میخوره که میخوام عوامی رو به سمت یه چیزی تحریک کنیم، نمیخوام چیزی رو برش تعلیم بدیم. بخوام تعلیم بدیم، باید یقین تعلیم بدیم. خب گاهی از اوقات تعلیم جدل حاصل میشه، استقرار حاصل میشه، ما به وجود معنایی پی میبریم، اما اقناعاً. لکن زالک، زالک یعنی اون کسی رو من المعانی که با اصل موضوع به دست آوردیدش و وجودش رو قبول کردید، یا با کلام جدلی و استقرا به وجودش اقنا شدید، این چنین معنایی لایت تعذر تهدیده، تهدیدش متعذر نیست، تعریفش متعذر نیست، میشه حدشو به دست بیارید، منطقه مسلمه دیگه، از برهان به دست نبردید، چون برهانی در این فرض اقامه نکردید، یا اصل موضوع درست کردید و یا اینکه کلام جدلی و استقرا درست کردید، برهان در اختیار نداشتید، با وجود این حد به دستتون آمد. از اینجا نتیجه میگیریم فاذن لیس کل حد انما یتوقف فیه ان یسار الیه من البرهان. این فاذن نتیجه هر دو مطلبه، هم مطلبی که در پایان جلسه قبل خوندم، هم مطلبی که امروز خوندم، که در هر دو مورد ما حد رو از جای دیگه غیر برهان به دست آوردیم. در موردی که دیروز گفت، در موردی که جلسه قبل گفتیم برهان اصلا نداشتیم، در موردی که امروز گفتیم برهان اقامه نکردیم، در هر دو حال برهانی در دست نداشتیم، در اینا حد گرفتیم، حد به دست آوردیم. فاذن لیس کل حد انما یتوقع، در اون حد که یسار یعنی ینتقل الیه من البرهان، اینطور نیست که همه حدها رو از برهان بهش منتقل بشه. بعد ایشون از این مرحله بالاتر میره، میگه نه تنها بعض حدها رو از برهان نمیگیریم، بلکه حتی بعض حدها رو زمینه تشکیل برهان قرار میدیم، یعنی برهان رو از اون حد میگیریم، توقع نداریم که هر حدی رو از برهان بگیریم، بلکه بالاتر از این بعض حدها رو منشأ برهان قرار میدیم، نگرفته شده از برهان. وقت شروع میکنه به اون برهانی که از حد گرفته میشه، میپردازه و توضیح میده که چه نوع برهانی رو میشه از حد گرفت. یعنی قضیه برعکس شده، تا حالا میخواست حد رو از برهان بگیره که گفت حد رو از برهان میگیریم، اونم تنبیهی، بعد گفت در دو جا یا در بعضی جاها حد رو از برهان نمیگیریم، حالا داره بیان میکنه که تازه بعضی جاها پیش میاد که برهان از حد میگیریم. اون مورد توضیح میده، میگه اگر شیعی رو داریم تعریف میکنیم و تو تعریف ماده و صورت رو میاریم، یا تعبیر خودش علت و معلول رو میاریم، تو تعریف علت و معلول رو میاریم، شما میتوانید در چنین جایی از چنین حدی قیاس بگیرید، برهان تشکیل بدید، به شرطی که به ماده تنها اکتفا نکنید، به صورت تنها اکتفا نکنید، مجموع این دو رو بیارید، یعنی حد مشتمل است بر دو جز، یک جز علت است، یک جز معلول است، شما به این دو اکتفا، به هر یک از این دو اکتفا نکنید، مجموع علت و معلول رو تو برهان بیارید. خب حالا ملاحظه کنیم، امری رو محدود قرار دادیم، بعد تو تعریفش علت مادیش آوردیم، علت سوریش هم آوردیم. این دو جزء تعریف دوتایی مجموعاً علتن برای اون محدود، خودشون دوتا هم علت و معلولن، یعنی یکشون علت برای دیگری، دیگری معلول برای اول. خودشون دوتایی علت و معلولن، مجموعاً هم علتن برای محدود. بعد شما محدود رو اکبر قرار میدید، این مجموعه علت و معلول رو که تو حد آوردید حد وسط قرار میدید، برهان تشریح میشه. مثال میزنه به رعد، رعد رو میخوام تعریف کنم، تعریف میکنیم به صوتون یحدث فی الغمام لطفوء النار فیه. تو کتاب نوشته، میتونید همین که من دارم میخونم تو کتاب ببینید. رد صوتون یحدث فی الغمام لطفوء النار فیه. یحدث فی الغمام میشه، نه صوتون یحدث فی الغمام میشه معلول، طفوء النار فی که بعد از لام ذکر شده میشه علت، چون اونی که بعد از لام ذکر میشه میشه علت دیگه، لام لام تعلیله، اون ما بعدش میشه علت. پس خود این دو جزی که تو تعریف رعد آمدن علت و معلولند، اولیش صوتون یحدث فی الغمام که معلوله، دومی طفوء النار فی الغمام که علته. این دوتا رو جمع میکنیم، جمع میکنیم حد وسط قیاس قرار میدیم مجموعه رو. اینطور میگیم ان السحاب، اون یه صفحه من برگشتم عقب، یه صفحه برگشتم عقب، صفحه 286 خط هشتم، خود ابن سینا گفت و کذالک ان قال قائل ان السحاب قد تدفع فیه النار و اذا تدفع فیه النار حدث صوت الرعد. در وقتی حد آوردیم طفوء نار رو دوم ذکر کردیم، صوت موجود در قیم رو اول ذکر کردیم تو حد، تو قیاس برعکسش میکنیم. این قبلا گفته بودیم که اگر حد وسط تو قیاس آوردید و خواستید از توی اون حد وسط معرف رو بیرون بکشید، ترتیب رو به هم بزنید، ترتیب رو وارون کنید. اینو قبلا گفته بودیم. حالا داریم میگیم اگر بخواید تعریفی رو تبدیل کنید به قیاس، اونجا هم همین کار رو بکنید، بازم ترتیب رو به هم بزنید، چه از حد به قیاس برین چه از قیاس به حد برین، ترتیب رو به هم بزنید. حالا اینجا ترتیب رو به هم زدیم، تو حد توجه کردید صوت اول بود، صوتون یحدث فی الغیم اول بود، طفوء النار فیه دوم بود. حالا تو قیاسی که داریم میگیم، میگیم ان السحاب قد تدفع فیه النار، این علت بود که اول آوردیم، دوم بود تو حد، دوم بود تو قیاس اول ذکر شدیم. و ازا توفعت فیه نار حدث صوت الرعد، این هم دوم آوردیم. بعد میگیم که فالصحابو حدث فیه صوت الرعد. از صحاب میشه اسقر، به عبارتی که میسینا داره نظر کنید، از صحاب میشه اسقر، قد تطفا و فیه نار میشه حد وسط، و ازا تفت فیه نار تکرار حد وسط تو کبرا، حدث سوتو رد اکبره، حدث سوتو رد اکبره، من اینم جز حد وسط قرار دارم، اینجا اکبره. بعد نتیجه میگیریم این نصحاب حدث فیه سوتو رد، اسقر رو میاریم با اکبر رو میاریم، حد وسط رو که توفت فیه ناره هست میکنیم. روشن دیگه من از خود عبارتیشون استفاده کردم، یه خودم مثال نیبردم. پس گاهی از اوقات میشود که ما حد رو در اختیار داریم و با این حدی که در اختیار داریم برهان میسازیم. پس نه تنها گاهی حد از برهان گرفته نمیشود، بلکه گاهی حد منشأ ساختن برهان هم میشود. چه این الان توضیح میدیم؟ بل کثیر ما یحد الشیء اولا فینتقص من حده البرهان. منتها برهان بر عوارض اون شیء. یحد الشیء مثل در مثال ما رعد تعریف میشود اولا، فیقتنس یعنی یکتسب من حد این شیء برهان، منتها برهان بر عوارض این شی. و خصوصا این علا عوارضی متعلق به برهان ها، من حدهی البرهان علا عوارضی، و خصوصا من حدود البرهان ذاتیه و الحدود التي فيها شيء علتون و شيء آخر معلولون. این خصوصا مواردی رو که کسب برهان از حد خیلی واضح تر و راحت تر داره توضیح میده. اختصاص کسب برهان از حد اختصاص به این موارد نداره، ولی این موارد علل خصوص، در این موارد علل خصوص میتوانیم کسب برهان کنیم از طریق حد. اون موارد کجاست؟ اونجاییست که در تعریف ما حدود ذاتیه ذکر شده باشند. یعنی تعریف ما مشتمل بر ذاتیات باشه، اون راحت تر به ما برهان رو افاده میکنه، خصوصا من حدود البرهان ذاتیه. یه نسخه در اختیار من هست که شاید هر پنج صفحه این کتابی که من دارم میخونم تو یه صفحه اون نوشته شده، نسخه چاپ سنگ، خطی سنگ، چاپی نیست، خیلی تو همه ریزه. عرض میکنم پنج صفحه کتاب من شاید توی یه صفحه اونجا داده شده باشه، تو هر صفحه هم شاید یکی دو تا حاشیه توش باشه که جالبه، جاهایی که تقریبا واضح حاشیه خورده. تو اون صفحه‌ای که الان همین قسمت هست یه حاشیه داریم که من حاشیهشو میخونم. البرهان فی قوله من حدود البرهان ذاتیه زائد علی الظاهر لعله من اغلاط النسخ، و ظاهرا حرفش درست. تو همین که عبارتی که من خوندم، خصوصا من حدود البرهان ذاتیه، از ذاتیه مسلم صفت حدوده، ولی کلمه البرهان رو این حاشیه میگه زایده و ظاهره نه زاید باشه، چون حدود ذاتیه برهان یعنی چی؟ حدود ذاتیه برهان، حدود ذاتیه خوبه، یعنی تو تعریف حدود ذاتیه اگر باشد شما رو به آوردن برهان خوب کمک میکنه. تو تعریف شی اگر حدود ذاتیه آوردید، یعنی از ذاتیات استفاده کردید، خیلی راحت شما رو به برهان هدایت میکنه. دارید نسخه میبینید؟ ظاهر عبارت این حاشیه اینه که در نسخه ها هست کلمه البرهان لازم، ولی میگه من اغلاط نسخه هست. ذاتیه صفت برهان نیست، نمیتونه مهندس باشه. ببینید از ذاتیه مهندسه، صفت برهان نمیتونه باشه. تازه ما داریم برهان رو به دست میاریم، از چی به دست میاریم؟ از حدود ذاتیه. این نمیشه که حدود ذاتیه برهان، داریم از حدود ذاتیه برهان رو استخراج میکنیم، پس برهان تازه از حدود ذاتیه داره گفته میشه، نمیتونیم بگیم حدود ذاتیه برهان. حدود ذاتیه برهان ما رو به برهان راهنمایی میکنه، نه، تازه از حدود ذاتیه برهان به دست میاد. ظاهرا حرفش درسته، کلمه البرهان باید زاید باشه. بله؟ عام گرفت. بله، چون خصوصا من حدود ذاتیه معلوم میشه اون تعریف مطلقه، یعنی یحد عامه. کثیر ما یحد شی به هر حدی، حتی اگر از ذاتیات نباشد. بعد اون وقت میگه خصوصا اگر از حدود ذاتیه تشکیل بشه. بعد ول حدود لتی، حدود اگر برهان زاید باشه حدود باید الف لام داشته باشه، من الحدود ذاتیه. بعد ول حدود لتی، این مورد دیگره، حتما برونه، خصوصا من حدود ذات، من الحدود ذاتیه باز، و خصوصا من الحدود لتی فیها شیء الا و شیء آخر معلول، یعنی حدودی که یک جزش علت یک جزش معلوله. و مجموعاً علتاً برای اون محدود، همطور که الان ملاحظه میکنید، رد صوتش معلول است، توفو و نارش علت، مجموعاً سازنده ردند. والحدود التي یعنی خصوصاً من الحدود التي، در اون حدود، حدود در اینجا تعریف ها، مراد از حدود دوم تعاریفه، خصوصا تعاریفی که در اون تعاریف شیء علتون و شیء آخر و معلولون، دو جز درش هست، یه جزش علته یه جزش معلوله، یعنی این دو جز برای همدیگه علت و معلولن، هر دو جز هم تو تعریف آوردیم. مثل قولنا ان الرعد صوتون یحدث فی الغمام لطفو نارفی، این تعریف ها، رد میشه محدود، صوتون تا آخر میشه حد. وقت توی حد ملاحظه کنید، صوتون یهت و سفل غمام میشه معلول، لطفو نارفی یعنی طفو اون ناره که بعد از لام تعلیل آمده میشه علت، فی هم برمیگرده به قیم، غمام، غمام همون ابره. خب حالا خود ابن سینا میگه و توفو و ناره علتون و ستو معلولون. ابن سینا غالبا مثال نمیزنه، حالا اینجا چه معجزه شده که مثال زده، مثالم توضیح داده. بله؟ من جلسه قبلش ایراد کردم، مثل اینکه حواسش جمع شد اینجا مثال هم سازه توضیح هم داره میده. بله، و توفو اون ناره علتون و صوت و ملولون و مجموع هما هو الحد التام لا احد هما وحده، یعنی هر دو علت و معلول مجموعا حد تام من برای رد، تنها یکیشون حد تام نیست. ماده و صورت حالا خود ایشون میگه، الان میگه علت سوریه، این من بعدا عرض میکنم. دقت کنید اونجا که ما دو جز رو در حد میاریم، اونجا که ما دو جز در حد میاریم و یک جزء تنها در حد کافی نیست. یادتون است که وقتی قیاس درست میکردیم دو تا قیاس میابردیم، یه جزء تو یه قیاس میابردیم، جزئیات و قیاس بعدی تو قیاس که مربوط به انکساف بود توجه کردیم این مطلب رو، سه تا جز تو حد ذکر می کردیم، این سه تا جز رو از سه قیاس به دست می بردیم. اینجا الان دو جز حاصل شده، این دو جز باید در دو قیاس به دست بیاد. حالا من از یک قیاس که عبارت خود ایشون بود به دست آوردمش، ولی از دو قیاس باید به دست بیاد. به همین جهتی که میگه لا احد هما، یکی از این دو کافی نیست، چون یکی از این دو میشه جزء الحد که قبلا گفتیم از یک قیاس به دست میاد. تمام الحد باید مرکبش از این مجموع. اون وقت میگفتیم دیگه، میگفتیم وقتی که تمام این حد وسط های قیاس رو جمع میکنی تمام الحد درست میشه، یکی از اون حد وسط ها رو میاری جزء الحد درست میشه. پس ما تمام الحد رو از جمع کردن حد وسط ها درست کردیم. اینجا میشون میگه که این دو تا حد، این دو تا شی رو که یکی معلوله یکی علته جمع کن که تبدیل بشه به حد. بعد وقتی خواستی از این قیاس بگیری دو تا قیاس درست کن، یکی حد وسطش او باشد، یکی دیگه این باشه. فَإِنَّهُ تَعْلِيلَ است برای حد تام بودن مجموع. چرا مجموع حد تامه؟ تبیینشون اینه، صوت معلول است، توفو النار علت است و مجموع علت سوری است برای محدود، یعنی رد. مجموع علت سوری است و ما هم قبلا گفتیم باید حد وسط از جنس علل مادی یا سوری باشه. اینجا علت سوریه، اینجا دیگه ماده و صورت نداره، علت سوریه. پس مجموع علت سوری است و تو همین علت سوری هم علت و معلول وجود دارد. تو همین علت سوری که مجموع است علت و معلول وجود داره، یه جز معلول یه جز علت، یعنی این دو تا جز برای همدیگه علت و معلولن ولی مجموعه شون علت است برای محدود. مجموعه علت است برای محدود، خود دو جزی هم که در این مجموعه علت و معلول همدیگه هستند. فإنه و ان کان توفو النار علتن فاعلتن للصوت، توفو النار علت فاعلی صوته و صوت معلول اوست، ولی مجموعاً علت فاعلی نیست، مجموعاً علت سوریه، علت سوریست برای رد، برای ردی که محدوده. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَلَوْ اِنْ كَتُفُعُ النَّارِ علت فاعلی صوته و صوتم معلول است لهو، یعنی برای همین فاعل، اما فَصُوتُ فَصُوتُ یعنی لاکن صوتی، بعد از ان وصلیه وقتی فا میاد فارو معنی لاکن میگه، لکن صوت علت رعد است علی سبیل علل سوریه. یعنی نسبت به معلول علت سوریه، اگرچه صوت معلول فاعل یعنی تفوع ناره معلول است بر اون علت فاعلی، ولی همین صوت خودش علت است برای رد، اون هم علت علی سبیل علل سوریه، این علت سوریه برای رد. بله صوت و علت گرفت ولی بعد مجموع رو علت میگیره. الان صوت رو علت گرفت ولی در خط بعد مجموع رو علت میگیره. بله علت چی میشه؟
فصل
میشه. حالا فصل هم شما میتونید جانشین جنس هم بکنید، فصل جانشین جنس هم میشه. حالا ممکنه خود صوتون یحدث فی الغمام رو ملاحظه کنید، صوت میشه جنس، یحدث فی الغمام میشه فصل. اینا میتونید بگید چون صوت جنس دیگه عامه، اما یحدث فی الغمام این صوت رو منحصر میکنه به رعد، پس میشه فصل. فصوتو علتون لرعده علا سبیل علل سوریه. ولحدو به جملتهی علتون سوریتون للمحدود و این کانه به ازای زاهی علتن لبزین. حد به جملتهی، حد چی بود؟ از صوتون شروع می شد تا فیه تموم می شد، کل این دو جز حد بود. ولحدو به جملتهی یعنی به مجموعهی، یعنی با هر دو جزش، علت سوریست برای محدود ولو بعض اجزاش علتن برای بعضی دیگر. دارای دو جز بود که یه جزش علت بود برای دیگری، دیگری علت معلول بود برای این اولی. خود این جزا بینشون رابطه علت و معلولی بود، ولی مجموع دو جز معلول شد، مجموع دو جز علت شد برای محدود. حالا مجموع علت محدود شد، آیا جز جز هم علت محدود میشن؟ میفهمد بله. وقتی مجموع علت شد برای محدود، هر جزی از این مجموع هم علته، منتها علت ناقصه، یا به تعبیر ما جز الحد، مجموع شد تمام الحد، هر کدوم از جزها میشن جز الحد. وقت هر جز الحدی رو توی قیاسی میارید، حد وسط قیاسی قرار میدید. و اذا کان الحد و بالجمله، بالجمله یعنی مجموعاً، اگر حد مجموعاً علت سوری شد برای محدود، فکل جزء منه و علت لا محاله، هر جزی از این حد علت میشود، یعنی برای محدود، همونطور که مجموع علت شد هر جزی هم علت میشه، منتها مجموع میشه علت تام، این هر جزی میشه علت ناقص. وقت مجموع میشود حد تام، هر جزی میشود جز الحد. خب مجبور علت سوری افتاد. بله صوت میشه علت سوری برای رعد، ولی همین صوت میشه بعد معلول برای توفو. توفو علت هست برای صوت، صوت هم علت هست برای رعد. اینطوری بگید صوت رو من جنس گرفتم، یحدث فی الغمام رو حالت فصلی بهش دادم، این کار من بود، چون شما دنبال جنس گشتید من این کار کردم. حالا مجموعه رو میگه علت سوری برای رد، هر حدی علت سوریه برای رد، برای محدود حد تام برای
حد تام برای جنس اینجا باشن پس اگه اینجوری سوت الان جنس میشه حالا پس با هر کدوم
مجموعه رو ایشون علت سوری برای رد میگیره. علت سوری یعنی محقق دیگه.
سوال در مورد اینه که سوت اگه جنس باشه چطوری جنس میتونه علت سوری باشه؟ جنس علت مادیه.
مجموعه رو داره علت سوری میگیره، صوتون یه تو سفل غمام رو داره علت مادی میگیره، علت سوری میگیره. شما گفتن بله، ولی شاید صوت نه. این ببینید چون بعدن میگه مجموعه، معلوم میشه کلمه صوت رو به عنوان اختصار ذکر کرده. فصوت الف لام هم داره، یعنی همون صوتی که یه تو سفل غمام، درسته عبارتش فصوته ولی منظورش فصوت الذی یحدث فی الغمام، چون بعدن تعبیر مجموعه میکنه، برای صوت هم الف لام عهد میاره. اینا نشون میده مرادش از صوت یحدث فی الغمام، نه صوت تنها. صوت تنها که علت سوریه رد نیست، معلومه. صوت یحدث فی الغمام علت سوریه رده. اینجا علت سوری که میگه با اون علت سوری که شما میگه فرق داره ها. شما علت سوری رو جز مرکب قرار میدید، ایشون خود اون مرکب علت سوری گرفته، علت سوری گرفته برای محدود. یعنی بله
شاهد هم اینه که جایی که میگه خصوصا حدود البرهان از ذاتیه، قسمت اولش جایی که حد تام به تمام ذاتیات باشه، اما قسمت دومش که مثال هم برای همون میاره اینه که حد ما شامل یک علت و معلولیه، یعنی نسبت به همدیگه رابطه علت و معلولی دارن، مجموعا میشن علت سوری، علت سوری برای اون جنس. در نتیجه فقط تعریف به پس میشه، تعریف به جنس نمیشه.
نبی نداری؟ تعریف به فصل هم میدید بعضی میگن حد تام، ولی در این حال میتونید، در این حالی که الان من تفسیر کردم حرف ایشون رو، گفتم علت سوریه و علت سوری هم که همون فصله میتونه جانشین حد تام بشه، بنابر مذهبی که ظاهرا ابن سینا هم طرفدار این مذهب هست. علاوه بر این توجیه دیگه هم داریم که بگیم صوت حالت جنسی داره، یحدث فی الغمام حالت فصلی داره، مجموعاً علت سوریان برای رعد. ملاحظه کنید یک مجموعی داریم که تو این مجموع صوت علت مادیه، یحدث فی الغمام علت سوریه. تو این مجموعی صوت علت مادیه، یحدث فی الغمام علت سوریه. تو مرکب مادهش علت مادی مرکبه، علت مادی صورت که نیست، صورت هم علت سوری مرکبه، علت سوری ماده که نیست. ماده نسبت به صورت ماده است، نسبت به مرکب علت مادیه. صورت نسبت به ماده صورته، نسبت به مرکب علت سوریه. پس این مرکب صوتون یحدث فی الغمام که لحاظ کنید، یه جزش که صوتونه علت مادیه، یه جزش که یحدث فی الغمام علت سوریه. وقت این مجموعه علت سوری برای رده، این مجموعه علت سوری برای رده، یعنی این ماده و صورت با همدیگه علت سوری برای رده. علت سوری یعنی چی؟ یعنی محقق کننده دیگه، محقق کننده داخلی، چون حقیقتشه به صورتشه. این تشکیل دهنده خارجی و ایجاد کننده خارجی فاعله، بقایته، اما ایجاد کننده داخلی ماده و صورت. یا ببین صورت، چون صورت حقیقتشه، یا ماده توجهی نمیشه. پس حرفایشون به مبنای خودش هست، به مبنای دیگران هم هست. یعنی میتونید بگید حد در اینجا حد تامه، مشتمله بر جنس و فصله، ولی مجموعه جنس و فصل که حدند علت سوریان بر محدود. پس حد مشتمل است بر ماده و صورت، بر جنس و فصل. وقت این مجموعه علت سوریست برای محدود، نه علت سوریست برای حد. روشن چی میگم؟ حد جزش علت سوریست، جزش علت مادیست، مجموعش علت سوریست برای محدود. و ما حد رو لازم مشتمل میگیریم بر علت سوری و علت مادی، و این حد مرکب میشه از این دو علت، مجموع میشه علت سوری، اونم علت سوری برای محدود، و منظور از علت سوری هم در اینجا این تشکیل دهنده که شامل ماده بشه. اینجوری اگه توضیح بدیم کلام ابن سینا و کلام دیگران تفاوت نمی کنه. اگر هم نتونستید اونو قبول کنید، همونی که توجیه اولی که عرض کردم قبول کنید. توجیه اول میگید علت سوریست برای محدود، یعنی جزء علته، ولی جزء علتیست که جانشین تمام حد میشه، اونم میتونید بگید. و اذا کان الحد بالجمله، یعنی مجموعا علتن سوریتن للمحدود، فکل جزء از این حد هم علت اسلام هاره، منطقه هر کدوم علت هم منطقه علت ناقصه. خب اینه تموم شده بود. تا اینجا بحث ما در اخذ حد بود از برهان. بعد گفتیم همه حدها رو از برهان اخذ نمی کنیم. بعد منتقل شدیم به این بحث که برهان هم از حد میتونیم اخذ کنیم. حالا دو مرتبه برمی گردیم به بحث اولیم که کدام برهان مفید حده. حالا تا حالا گفتیم که الان همین بحث اخیرمون بود که کدام برهان از حد میتونیم بگیریم، یا برهان از کدام حد میتونیم بگیریم. گفتیم حدی که مشتمل باشد بر علت و معلول، یه جزش علت باشه یه جزش معلول باشه، از چنین حدی برهان میتونید اخذ کنید. حالا اگر بخواد حد رو از برهان از کنید، برهانتون هم باید همینطور باشه، برهانتون باید مشتمل باید دو جز باشه، یه جز علت باشه یه جز معلول باشه، تا بتونید حد رو از این به دست بگید. دقت میکنید چی شد؟ نیسینا چیکار کرد؟ در آخرین بحثی که مطرح کرده بود اینو گفت که برهان رو از چه نوع حدی میتونیم بگیریم. گفت از حدی میتونیم بگیریم که دارای دو جز باشه، دو جزش هم علت و معلول باشه. برهان از این حدی میتونیم بگیریم. حالا اگه بخوام همین حد رو از برهان بگیریم، باید همین وضع داشته باشه، یعنی برهان مشتمل بر دو جز باشه که اون دو جز علت و معلولن، تا ما بتونیم اون دو جز رو با عوض کردن ترتیبشون حد قرار بدیم، معرف قرار بدیم. پس حکم گرفتن حد از برهان و عکسش، یعنی گرفتن برهان از حد، یک مورد بیشتر نداره، و اون موردی است که حد دارای علت و معلول باشه، برهان هم دارای علت و معلول باشه. اگر حد دارای علت و معلول بود برهان میشه ازش گرفت، اگر برهان دارای علت و معلول بود حد میشه ازش گرفت. روشن دیگه مطلب؟ از اون شرطی که قبلا گفتیم، شرط کردیم قبلا که باید بله شرط کردیم که باید علت باشه. نه نه، قبلا در جلسات قبل شرط کردیم، شاید در جلسه اسبق گفتیم که اوسط باید علت باشد لیل اکبر و علت باشد لیل نتیجه، منعکس هم باشد بر اکبر. یه جز علت یه جز معلول هم زمنان داشتیم.
سه تا شرط، یکی این خاص بود، یکی که حد وسط علت نتیجه باشه، یکی هم که علت اکبر باشه.
این سه تا، الان همین سه تا رو ببینید با اینجا که الان داریم میگیم جور میشه یا نمیشه. سه تا رو اونجا گفتیم، دو تا اینجا گفتیم.
این عبارت خصوصا من اینجا آورده اینجا، این خب یه افاده بیشتر اکتناس بیشتر، ولی نمیخوام رفت بکنم از دیگه هست.
شما یکی رو علت میگیرید که حد وسط، یکی رو معلوم میگیرید که اکبره. قبلا داشتیم دیگه، چرا نداشتیم؟ قبلا نداشتیم که باید حد وسط علت اکبر باشه؟ گفتیم علت اکبر باشد، منتها توضیح دادیم هم علت وجود اکبر، وجود مطلق، هم علت ثبوت الاکبر للاصغر که نتیجه است. اینو داشتیم قبلا، انعکاس هم داشتیم، انعکاس هم اینجا صادقه. سوتون بله به این صورت نگفت، ولی برمیگرده به همون قبلش. خودشم میگه الان ما قلنا، الان نه به ما قلنا، خودشم میگه ما قبلا گفتیم اینو و قبلا گفته. چون ببینید این دو جزئی که الان توی حد آمدن، یکی علته که معلول، علتش میشه حد وسط، معلولش میشه اکبر، و اینو قبلا گفت.
معلول چی میشه؟ اکبر، در حالی که محدود ما اکبره. ما اکبر رو میخواستیم تعریف کنیم، اکبر ما همیشه این فرضی که اومدیم جلو محدود ماست، ما خود محدودی که نمیتونیم معلول فرض کنیم.
این در یه قیاستونه، در قیاس بعدیتون، در قیاس بعدیتون محدود اکبر قرار میدید، چون قرار شد چون دو جزه دو قیاس تشکیل بدید. من فکر نکردم قیاساشو تنظیم کنم، حالا یا خودتون تنظیم کنید یا الان میخواد من فکر کنم تنظیمش کنم. از صحاب یدفو فیه نار، تنظیمشون کردیم دیگه، یدفو فیه نار و کل شیء یدفو فیه نار مثلا یهد و صفیه صوت، فالصحاب و یهد و صفیه صوت، این یه قیاس. بعد از صحاب و یهد و صفیه صوت و کل صوت یهد و صفیه صحاب فهو برعد، فالصحاب و یهد و صفیه رعد. حالا یه خورده ناقص درست کردم ولی بالاخره درست شد. اون اکبر آخرتون میشه محدود، ولی توی قیاس اولتون صوت میشه اکبر که معلوله، توفو و نار میشه اوسط که علته. پس شد تو این حدی که ما درست کردیم یه جزء علت گرفتیم، یه جزء معلول گرفتیم، اون جزء علت شد حد وسط، جزء معلول شد اکبر. بعد دیگه ادامه دادیم تا به ردم رسید. و این نما یکون البرهان مفیدن للحد ازا کانه در اون برهان جز اون که هوه علتون، این حد وسطه، و جز اون هوه معلولون که این اکبر است. الان بله فیه یعنی برهان. این نما یکون البرهان مفیدن للحد ازا کانه فیه یعنی در اون برهان جز اون هوه علتون و جز اون هوه معلولون. الان نحوه ما قلنا در صفحه قبل در آخر جلسه اصلا خوندیم که ایشون شرط کرد که باید حد وسط علت باشد برای اکبر و علت باشه برای نتیجه. خب تا اینجا مثل اینکه کلام معلم اول میخواست توضیح بده و توضیح داد. توضیح داد نقل به معنا چیه؟
نقل به معنا کرده بشیم الان نقل به مقولنا یه همه شهر میشه. معلم اول قبلا گفته این دو تا شرطی که فتحی کردی که یکی علت یکی معلوم.
خب معلم اول هم گفت، خود ابن سینا هم گفت الان نقل به مقولنا رو، یعنی میگید کلام معلم اوله؟
شما آمدید یکی معلوم یکی علت رو بر این شروطی که ابن سینا خودش تطبیق دادیم، گفتیم چه علت بشه واسه اکبر یا علت بشه واسه نتیجه.
کلام ابن سینا با معلم اول تفاوتی چندان نداشت. بله، لذا بگیم علما نحو ما قلنا یعنی ارسطو گفته یا ابن سینا داره میگه علما نحو ما قلنا، خیلی فرق نمیکنه. بله، خب این در این عبارتی که ما خوندیم تموم شد بس. در این عبارتی که ما خوندیم گفت مجموعهما لا احدهما وحده ها والحد التام، پیدا کرد این دو سه خط قبل از این که به آخر بحث برسیم، مجموعهما لا احدهما وحده ها والحد التام. احتمال میدم، البته شایدم احتمال درستی باشه، بعدم باید بیشتر در باش فکر کنم. در فصل بعد ایشون سه جور حد ذکر میکنه، دوتاش ناقص یکیش تامه. یکی مبدأ البرهانه که حد ناقصه، یکی نتیجة البرهانه که حد ناقصه، بعد این دوتا رو جمع میکنیم یه حد تام. این که میگه مجموعهما قبل حد تام لا احدهما، اشاره به همون بحثی داره که تو فصل بعد میخواد بیاره که مجموع این دوتا میشن حد تام. یکیشون حد تام نیست، بلکه یکیشون یا مبدأ البرهانه یا نتیجه البرهانه. حد مبدأ البرهان، حد نتیجه البرهان، حد تام، سه جور حد داریم. بعدم یکی دیگه هم اضافه میکنه، میگه شرح الاسم میشه چهار جور. حالا این تو فصل بعد میاد که چهار جور حد داریم، چهار جور تعریف داریم. یکیش شرح الاسمه که مجازن بهش حد میگیم، سه تا دیگهش حقیقتا حده، اونتا دوتاش حد ناقصن، یکی حد تام. اون دوتا ناقص ها رو جمع کنی حد تام میشه. اینجا هم همینو میگه، میگه مجموع هما ها بر حد تام، لا احد هما، احد هما حد تام نیست، احد هما یا حد دون مبدأ البرهانه یا حد دون نتیجة البرهانه. که این شاید تو فصل بعدی بهتر معلوم بشه. من اونجا مبدأ البرهان و نتیجة البرهان رو که توضیح میدم، اگه یادم باشه برمیگردم این مثال صوت رد رو هم تبیین میکنم. اگرم یادم نبود چی خودتون تبیین کنم، چون اونجا مثال زده میشه و در مثال حل میشه که مبدأ البرهان کدومه، نتیجة البرهان کدومه و حد تام کدومه. انشالله جلسه آینده فصل بعد شروع میکنیم، این مطلبم انشالله روشن میشه.